بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در آخرین مسئله از مسائل رمی جمرات در مناس مسئله 13. مسئله 13 هم از مسائل علم اجمالیه. عبارت امام رحمت الله علیه رو می خوانم: لو تیقن به عدم مزیل ببخشید لو تیقن بعد مزیل ایام ثلاثه، اگر بعد از مزیل 11، 12، 13 یقین پیدا کرد به چی؟ به عدم رمی فی یومن، یکی از این سروز رو میدونم انجام ندادم. من غیر العلم به عینهی، علم اجمالی روز اول انجام ندادم، روز 12، روز 13 نمیدونم. یجب و قضا و رمی و تمام الایام، واجبه هر سه را قضا کنی، مع مراعات ترتیب: اول رمی جمره اولا، بعد وسطا، بعد عقبه. و این احتمال جواز الاکتفا، معتمد است قناعت کنه به قضاء وظیفت آخر الایام، و این احتمال جواز الاکتفا به قضاء وظیفت آخر الایام. همون جمره عقبه رو ببخشید، همون روز 13 یا 12 کنم آخر بوده، همون رو قضا کنه، سه روز رو قضا نکنه، یک روز. اینم احتمال، به صورت احتمال. بله، یجب که احتیاط بکنه هر سه. این احتمال، احتمال در مقابل اون یجب نمیتونه مقاومت کنه. خب بریم سراغ ادله مسئله. اولا این مسئله رو قل من تعرض له، کمتر کسی متعرض شده جز معاصرین. ولم یرد فیه نسون، روایتی هم نداره، بنابراین لابد این که حل مسئله رو از مسیر قواعد بکنیم. میریم سراغ قاعده علم اجمالی. علم اجمالی بعد از آنی که منجز شد لازمش احتیاط در جمیع اطرافه. پس اینکه امام می‌فرماید باید سه روز رو به ترتیب قضا کنه، از باب احتیاط در اطراف علم اجمالیه. اول به نیت یوم الاولا میره هر سه رو سنگ میزنه، دوم به نیت یوم ثانیه هر سه رو سنگ میزنه، سومم به نیت یوم ثالثه. بالاخره ترتیب هم حاصل شده، هر کدامش از قلم افتاده بوده درست شده. و اما اینکه احتمال میدن فقط سومی رو قضا کنه، روز سوم، روز اول و دوم قضا لازم نیست. بازگشت به همون مسئله انحلال علم اجمالی است به علم تفصیلی و شک بدوی. چطور؟ ما میگیم روز سوم علا کل حال مختل است، خرابه. یا اصلا روز سوم به جا نیاورده، چون یکی از سه احتمال این است که روز سوم به جا نیاورده، یا به جا آورده اما روزهای قبل خرابه، ترتیب حاصل نشده. تکرار میکنم، یا اصلا روز سوم به جا نیاورده که هیچ، یا به جا آورده اما عیب در روز اول یا دومه، ترتیب حاصل نشده. پس روز سوم علی کل حال واجب القضاست، چون قطعا یا به جا نیاورده یا اگر به جا آورده فاسد بوده، چون ترتیب حاصل نشده. خب بله، روز دومی حالت نداره. آخه ممکن اولی به جان آورده باشه، ممکن دومی به جان آورده باشه، ممکن سومی به جان آورده، ولی روز سوم علی کل حال مختله. بسیار خوب، تأثیری نداره در این بحث. روز سوم که مختل شد، دیگه روز دوم رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ به علت این که بعد مضی المحل سه روز گذشته، شک روز اول دوم میکنی، شک بدویه بعد از وقت. باید بگید روز اول به جا آوردم، روز دومم به جا آوردم، روز اول به جا آوردم، روز دومم به جا آوردم، چون بعد از وقت داری شک میکنی. شکت هم شک بدویه، شک علم اجمالی نیست. یقینه به چی پیدا کرده؟ یقین داره به این که آخری خرابه، اما اولی و دومی احتمال میده باشه، احتمال میده نباشه، چون بعد الوقت، بنابراین باید حمل بکنیم بر انجام، بگیم انجام شده. شک بعد الوقت اعتنایی نباید بشه بهش، نمیتونیم اینو بگیم. بله، قاعده فراغ در علم اجمالی که جاری نمیشه، اول تبدیلش بکنید به علم تفسیری و شک بدوی، بعد قاعده فراغ جاری کنید. بعد از انحلال نوبت به قاعده فراغ و مضی وقت و اینها میرسه. آخری رو نمیتوانیم چیزی دربارش بگیم، چون قطعا باید به جا بیاریم آخری رو. و الازا اولی و دوم میگیم بعد الوقته، چون بعد الوقته حمل میکنیم بر اینکه انجام شده است. منتها سخنی که ما در اینجا خدمت امام داریم این است، چطور در مسئله سابق انحلال علم اجمالی را پذیرفتند و فتوا دادند، گفتند ما می توانیم عبارت، چون ببینید در مسئله سابق این بود، در مسئله دوازده فرمودند که و لو تیقن بعد از این به نقصان صرف آمدون ان ادای دو اتهام آتم و لم بکن و لو تیقن فلفت به نقصان من لو تیقن. بعد گفتن جاز الاکتفا به قضاء جمرت العقبه، جاز الاکتفا به قضاء جمرت العقبه، فتوا دادن که می شود سومی رو به جا بیاره بقیهش نه. پس چرا اینجا شد یحتمل، اونجا شد جاز الاکتفاء؟ اگر علم اجمالی رو منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می دانید، همین مسئله هم مسئله سابق هر دو باید فتوا بدید. اگر منحل نمی دانید، اینجا یحتمل، اونجا باید یحتمل بگید، اما جواز الاکتفاء نمیشه. هر دو بعد الوقت بوده، هر دو زمان برطرف شده بوده. بله، فرق نمی کنی یک روز کامل باشه یا یک واحد از اون واحدهای سگانه باشه، بود چه تفاوت می کنی؟ یه روز کامل فراموش شده یا یک مرحله از یه روز کامل، تفاوتی نمی کنه در اینجا. به هر حال این تفاوت ما نمی فهمیم، اونجا فتوا و اینجا احتمال. احوت احوت استحبابی بود، اینجا احوت احوت وجوبیه. چه تفاوتی بین المسئله تینه؟ معلوم نیست. و اما در اینجا یه مسئله چهاردهمی ما اضافه کنیم، ایشون 13 مسئله تمام کردن رمی جملاتو، ما هم مسئله چهاردهم اضافه کنیم. و اون مسئله چهاردهم این است که آیا موالات در رمی جمرات لازمه یا نه؟ فتوای ما میگیم ظاهر این است که بگیم منحل علم اجمالی. آیا رعایت موالات لازمه یا نه؟ آیا موالات بین چارتا یا بین هفتا؟ همش بگیم لازمه. اون چه مقتضای اصل این است که موالاتی لازم نیست، چون موالات یه شرط اضافی است. شک در شرط اضافی بکنیم، در همه واجبات اصل براءت، شک در شرطیت و جزئیت در همه واجبات اصل براءت. اینجا هم شک داریم آیا موالات لازمه هفتا رو پشت سر هم بزنه یا میتونه چند تاش حالا بزنه، بره در خیمه خستگی در کنه، شلوغ بوده، برگرده بقیهش رو بزنه. شک داریم، ای شک داشته باشیم براءت. روایتی هم که دلیل بر وجوب موالات باشه نداریم، بلکه از روایات عدم وجوب موالات استفاده می شد. یادتون هست اون روایتی که می گفت سه تا رو مثلا فراموش کرده فردا میاد می زنه؟ خب جدا می شه این، فردا میاد قضا می کنه، کمبود و قضا می کنه، مقتضاش اینه. الان یه دونه روایت هم من براتون بخونم، تنها این یه دونه روایت علم اجمالی میگه، علم اجمالی درباره یه دونه فراموش کرده، حدیث یک باب هفت از ابواب عود الی منا. حدیث یک باب هفت از ابواب العود الا منا. این حدیث بخونم، فقط این علم اجمالی رو داره میگد و مطابق قاعده امام علیه السلام بیان فرموده. ببینید، صحیحه معاویه ابن عماره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قاله فی رجلن اخذ اهدا و اشرین اخذ اهدا و اشرین حساتن 21 سنگ همراه خودش برداشته. فرما به ها رفت تمام جماعات رم کرد برگشت فزادت واحده دیدی که اضافه مونده، یکی تو کیسهش اضافه مونده، لابد یکی رو نزده، یا از اولی نزده یا از دومی نزده یا از سومی نزده. علم اجمالی داره یکی نزده. فلم یدره ایهن نقص، نفهمید کدام شیشتا بوده یکی ناقص بوده. قال امام علم اجمالی اینجا حاکمیت دادن، قال فلیرج برگرده ولیرم کل واحدتن به حساتن، برگرده هر دونه رو یکی بزنه. خب آیا این موالات درست میشه؟ نه، ممکنه از اولی بوده، ممکنه از دومی بوده، ممکنه از سومی بوده، این حالا داره برمیگرده به ترتیب میزنه میاد. ترتیب نداره اینجا، حالا میگم برمیداره هر سری میزنه میاد. در اینجا یه سوالی دارم، آیا این که میخواد بره دونه دونه سنگ بزنه، آیا به ترتیب باید اول و دوم و سوم بزنی یا ترتیب شد نیست؟ ترتیب شد نیست، برای این که نه غیر از چهار تا حاصل شدی، یکی از اینها ناقصه، نه که هر سه ناقصه. اگر هر سه ناقص بود میگفتیم ترتیب یا با چهار تا موالات حاصل شده یا اینها، در اینجا یکیش ناقصه. اون یکی ناقص نمیدونم ولی دومی سومی سه تاش ناقص نیست که بره ترتیب را رعایت بکنه، یکیش ناقصه. نیت میکنه احتیاط در اطراف علم اجمالی، انحلال پیدا نمیکنه اینجا، علم اجمالی منحل نمیشه در اینجا، به علت اینکه چهارتا را انجام داده، ترتیب حاصل شده، یه دونش ناقصه. بنابراین تنها روایت علم اجمالی که در مجموع ابواب این مسئله هست همینه، اونم مال یه دونه است، از یکی از اونها که ترتیبم به چهارتا حاصل شده، موالات هم از این استفاده میشه، شرط نیست. بنابراین معید برای اینکه موالات شرط نیست اینه. خب بریم به سلامتی سراغ القول و فسد و الحسر، بریم در چهار تای اولی ممکنه موالات بگیم ولی در ستای بعدی موالات قطعا شرط نیست. هم از این روایت هم روایتی هم سابقا داشتیم راجع به ستا، سابقا داشتیم، دوباره نخوندم، نسبت به ستا قطعا موالات شرط نیست. راجع به چهار تا یه احتمال کسی بگه، نگفتم معیده، دلیله، این هم دلیله، منتها در مورد خاصی هست. بقیه موال امام اجازه داده، میگه برو این یه دونه رو، منم در چهارتا به بالا دارم میگم، نسبت به چهارتا نمیگم، چهارتا احتیاط این از موالات رو رعایت کنه، اما بالاتر از چهارتا همین روایت میگه شرط نی، هم روایت هم سابقا خوندیم یادتون باشه، سه تا سنگ مونده بود، نسبت به سه تا سنگم موالات در اونجا ما فردا میه، مال امروز فراموش شده بود، فردا میاد میزنه اون سه تا سنگو، فرموده بیند. اینجا منحل نمیشه چون ترتیب حاصل شده، اونجا منحل میشه چون ترتیب حاصل نشده. کلشو ترک کرده، کلشو، کل روز اول یا کل روز دوم یا کل روز سوم، ترتیب حاصل نمیشه. خب به سلامتی از مسئله بله رمی جمرات عبور کنیم، بریم سراغ محصور و مسدود. این دو مسئله محل ابتلا هم هست. یه وقت انسان مانعش میشن، میره سر راه چیز میکنه، احرام میبنده، میاد دم دروازه مکه، میگن گذرنامه درست نیست، برگرد. یا دلیل دیگری داره که منعش میکنن، اوضاع احوال داخل یه خود شلوغ شده، دیگه کسی نمیذارن بره داخل بشه، نمیذارن. اینو میگن مسدود. محصور این از مریض شده یا علیل شده، مکسور شده، دست پا شکسته است یا مریضه، اینو میگن محصور. هر دوشونم محرم شدن، چه رقم از احرام در میان، چه تفاوتی بین محصور و محدوده؟ محصور به چه شرایطی از احرام در میاد؟ مسدود به چه شرایطی از احرام در میاد؟ اینا مسائلی است که هم در قرآن اجمالاً مطرحه و هم در روایات معصومین و کلمات فقها مطرحه، که تکلیف این اشخاصی که گرفتار میشن، یا گرفتار مرض یا گرفتار عدو و دشمن، اینا تکلیفشون بریم بیرون آمدن از احرام و مسئله حجشون چه میشه، مسئله عمرشون چه میشه. مسئله اولا رو میخونم. مسئله اولا بیان حکم نیست، فقط بیان موضوعه. تکرار میکنم، مسئله اولا که امام گفتن بیان حکم نیست، بیان موضوعه. المسدودو عبارت تحریره، المسدودو من منعه العدو و نحوه او نحوه عن العمره او الحج. مسدود کسی است که دشمن یا نحو دشمن، اما ای دوست ما نوشه میرسیم، دوست مانع شد، میگه آقا من میدانم برای شما ضرر داره، نمیذارم بری، نمیذارم بری، پدر به بچهش میگه نمیذارم بری، دوست مانع میشه برای این که میبینه نمیتونه، گرفتار میشه. ولی عبارت فقها هم همینه، عدو. ایشون اون نحوه رو اضافه کردن، غالبا فقط گفتن من منعه العدو، روی عدو تکیه کرد. عن العمر اول حج، این موضوع مسدود. و اما محصور، والمحصور من منعه المرض عن ذلک، او هم نگفتن اینجا. محصور فقط بیماره، فقط بیمار. آیا اگر به دلیل دیگری نتوانست، این دیگه داخل محصور نیست. این دو تا عنوانی است که در کلمات فقها آمده، در روایت هم آمده. ما اول میایم سراغ معنی لغوی، بعد میریم سراغ معنی شرعی، بعد میریم سراغ احکام. چرا میریم؟ برای اینکه اینا در لسان ادله آمده. اما اول میبینیم در قرآن مجید در مورد محصور آمده و اتم الحج و العمرت فإن احصرتم چی؟ لله و اتم الحج و العمرت لله اللهش من انداختم فإن احصرتم فمستیسر من الهدی اگر محصور شدید به عقیده آقایون اگر مریض شدید فمستیسر من الهدی یه قربانی بکنید از احرام بیرون میاد. این سوره بقره است آیه 196 هم موضوع حصر بیان شده هم حکمش هر دو در این. حالا عرض میکنم و در آیات دیگر قرآنم مسدود و محصور آمده اما حکمی درش نیست. در مائده آیه 2 ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام مبادا دشمنی با این جمعیتی که شما رو صد از مسجد الحرام کردن ان تعتدو دست به تعدی بزنید. این میگه تعدی نکنید. وقتی فتح مکه مثلا کردید نگید شما اون سال جلو ما رو گرفتید بنابراین ما هم پدرتون در میاریم. نه ولا یجرمن نکم شنعان و قوم دشمنی با اونها ان صدوکم عن المسجد الحرام اون سال حدیبیه جلو شما رو گرفتن ان تعتدو این که بیایید تعدی کنید. این مائده 2 هست عنوان صد هست ولی اون حکمش نیست. حکمی در اینجا نیست. آیه 24 سوره فتح هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام در سوره فتح آیه 24 میگه اینا کسانی هستن که کافر شدند و شما را مانع از مسجد الحرام شدند. فقط مسئله صده اما حکمش چیه؟ حکمی بیان نشده. و این هر دو صد و حصر در روایات هم زیاد آمده. میخونیم بعدن آدرس روایات رو بگیم تا بعد بخونیم در جلد نهم وسائل دیگه باب 1 باب 2 باب 3 باب 6 از ابواب السد و الحصار. خودش ابوابی داره ابواب و سد و الحصار. در باب 1 معنی شده این دوتا، در باب 2 معنی شده، در باب 3 معنی شده، در باب 6 معنی شده. معنیش تو این 4 تا باب ذکر شده که بعدن روایات انشاءالله میخونیم. بنابراین صد و حصر هم در آیات قرآنه هم در روایات معصومین به صورت گسترده. حالا معنی لغویش ببینیم چیه بعد ببینیم معنی شرعیش چیه. در لغت معنی اینها وسیع تر از آن است که گفتیم. یعنی صد فقط به معنی ممانعت دشمن در لغت نیست. ما گفتیم که صد یعنی ممانعت دشمن در اصطلاح فقهی، ولی در لغت صد به معنی ممانعت دشمنی. به چه معنی است؟ در لغت به معنی اعراض، منع مطلقا. لسان العرب از لغات مشهوری میگه الاعراض معنی صد، الاعراض اول من اما عدو اصرار دارن، عدو قیدشه، این معلومش در شعر معنیش اخص شده ولی در لغت معنیش عامه. تو قرآنم صد به معنی عام استعمال شده در سوره نمل آیه 43 در باره سلیمان و اون زن بعد بلقیس بود دیگه، سوره نمل دیگه، من چی گفتم؟ سوره نمل آیه 43 چی میگه؟ میگه و صدها، ضمیر صدها برمیگرده سلیمان آن زن را مانع شد، دشمنش نبود. صدها ما کانت تعبد من دون الله، مانع شد از اون بتهایی که او میپرستید. خب سلیمان دشمن نبود که بلقیس رو، و دشمن نبود، از لحظه هم دوست بود. وقتی بود که آمده بود به تسلیم شده بود و آمده بود و اونم از راه دوستی و محبت مانع شد. درباره پیغمبر اکرم هم در سوره سبا، این میخونیم تمام کنیم بقیه بردا، در سوره سبا آیه 43 میگه ما هذا الا رجلون یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم. سبا آیه 43، پیغمبر دشمن اینها بود، خیال میکردن دشمنی، میگن این مردی است که آمده میخواد شما را مانع بشود از اون بت‌هایی که میپرستید. بنابراین در خود قرآن هم صد به معنی عام استعمال شده غیر از لغت. پس این که گفتن صد به معنی منع العدوه، یه معنی خاصی است که از روایات استفاده میشه، مطابق معنی لغوی نی، اما حصر در لغت انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.